ده راه همه عالم به در امروز از شهر من خودم سیزدهم که از همه عالم بدرم تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم گاهی از کوچه معشوقه خود میگذرم.
خب به پایان شبانه رو رسیدیم و بسیار ممنون که جانانه همراهی کردید، اما متاسفانه باز فرصت نشد که همه تلفن ها رو پخش بکنیم و همه پیامک ها رو بخونیم. اما پی میگیریم ادامه برنامه های بخش شبانه رادیو فرهنگ رو با هوای تازه.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب و نازنینم هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید. امیدوارم تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه به تهیه کنندگی پرویز جمالی از شبکه رادیویی فرهنگ. مثل همیشه در این برنامه از متون نظم و نثر قدیم و امروز نمونه های برجسته رو انتخاب میکنیم و با هم میخونیم، با این هدف که اولا از زیبایی ها و ظرافت های متون لذت ببریم، دومی که بتونیم از معانی متعالی همه متون ادبی فارسی بهره مند بشیم. در برنامه امروز به سراغ شاعری رفتم به نام ظهیر فاریابی، شاعر قرن ششم که در فاریاب که نزدیک بلخ بوده به دنیا اومده. شاعر خوبی بوده و البته از نجوم و از این احوالات هم خیلی مطلع بوده و در زندگیش جدا از شعر بعضی از روایت‌ها در باب نجوم هم ذکر شده. جوانی خودش رو در فاریاب و نیشابور گذرونده و حدود 6 سال در نیشابور بوده و ظاهراً با اوقات تلخی از نیشابور رفته، انگار به نظرش اومده که 6 سال از عمرشو در اونجا به سختی گذرونده. خودش میگه مرا به مدت 6 سال حرص علم و ادب به خاکدان نیشابور کرد زندانی و در سال 582 از نیشابور خارج میشه. بسیاری او را از شاعران خوب این روزگار دانستند و شاعران بعد از او هم بسیار تحت تأثیرش بودند. از ظهیر فاریابی شعر انتخاب کردم که براتون قرائت میکنم. جانم ز مهرت ای بت نامهربان برفت، اکنون بقای عشق تو بادا که جان برفت. در سینه عشق سرد نشین شد به جای دل، صبرم چو جای خیش ندید از میان برفت. خالی نبود چهره صبرم ز اشک گرم، تا ماجرای روز منش بر زبان برفت. هر قطره خون که آن ز دو چشمم در افتاد، هجران به سخره گفت که لعلی ز کان برفت. یک شب در آمد از درم آن لاله رخ، ولی ننشست همچو شمع ز پا در زمان برفت. سوزان دلم به مشعل داری و عیش بود که از تن روان به خدمت سر و روان برفت. گفتم که غمزه تو مرا کشت، رحم کن. گفتا کنون چه سود که تیر از کمان برفت. بیچاره دل که بوسه خرید از لبت به جان، سودی نکرد از تو و با صد زیان برفت. در نوبهار حسن تو نشکفت لاله‌ای که از وی طراوت چمن و گلستان برفت. آمد خیال روی تو در چشمم آشکار، بر رغم جان که خیره ز چشمم نهان برفت. عالم حدیث عشق من و حسن تو گرفت، آری چنین بود سخنی که از دهان برفت. چون صیت حکم صدر زمانه جمال دین، آوازه لطافت تو در جهان برفت. بله، دیدیم غزل بسیار زیبا عاشقانه‌ای بود که بیت پایانی اون رو در واقع ظهیر فاریابی به شکلی مدح‌گونه وصف کرده بود به ممدوح خودش، جمال دین در واقع. اما غزل جذابی بود و خیلی به نظرم با توجه به اینکه قرن ششم بوده خیلی ساده و نشانه هایی از بهترین غزل های قرن هفتم رو هم میشه در اون دید. آدم میتونه باور کنه که یکی از مشربهای سعدی در غزل همین ظهیر فاریابی بوده باشه، چون در قرن ششم عموما غزل به این روانی کمتر دیده میشه که هم وجوه عاطفی عمیقی داشته باشه و هم از جهت زبانی اون پیچیدگی ها و دشواری های سبک خراسانی رو کمتر در خودش راه داده باشه. اما از شاعران خوب قرن هفتم که پیش از این هم از او یاد کردیم و شعری هم با هم خوندیم، فخرالدین عراقی همدانی است. در بزرگی این شاعر همانقدر کافیه که بگیم که بعد از قرن هفتم اشعار متعددی از او در حافظه جمعی ایرانیان باقی مونده. زد و دید خون فشانم ز قمر شب جدایی، یا نخستین باده که اندر جام کردند، غزل‌های مشهوری است که هر شعرخوان ایرانی حتما می‌شناسه یا ابیاتی رو در حافظه داره. یکی از غزل‌های زیبای عراقی رو انتخاب کردم که واقعا تعداد بیت‌هاش بیشتر از یک غزل معمول هست، اما بسیار شورانگیز و زیباست. عشق شوری در نهاد ما نهاد، جان ما را در کف سودا نهاد. گفتگویی در زبان ما فکند، جستجویی در درون ما نهاد. داستان دلبران آغاز کرد، آرزویی در دل شیدا نهاد. قصه خوبان به نوعی باز گفت، کاتشی در پیر و در برنا نهاد. از خمستان جرعه‌ای بر خاک ریخت، جنبشی در آدم و حوا نهاد. عقل مجنون در کف لیلی سپرد، جان وامق در لب عذرا نهاد. دم به دم در هر لباسی رخ نمود، لحظه لحظه جای دیگر پا نهاد. چون نبود او را معین خانه‌ای، هر کجا جا دید رخت آنجا نهاد. حسن را بر دیده خود جلوه داد، منتی بر عاشق شیدا نهاد. کام فرهاد و مراد ما همه در لب شیرین شکرخا نهاد. بهر آشوب دل سوداییان خال فتنه بر رخ زیبا نهاد. وزپه برگ و نوای بلبلان رنگ و بویی بر گل رعنا نهاد. تا تماشای جمال خود کند، نور خود در دیده بینا نهاد. تا کمال علم او ظاهر شود، این همه اسرار بر صحرا نهاد. شور و قوغایی برآمد از جهان، حسن او چون دست بر یغما نهاد. چون در آن قوغا عراقی را بدید، نام او سر دفتر قوغا نهاد. بله، غزل بسیار زیبای فخرالدین عراقی همدانی رو براتون خوندم که ابیات هم محکم، هم نغز و با معنی و عرفانی، و هم اصطلاحاً شیرین و دهان پرکن، جوری که به راحتی در حافظه می نشینه. شاید یکی از دلایلش کوتاه بودن مصرعها باشه که خیلی جملات ساده ای خلق کرده. امیدوارم این غزل عراقی رو هم پسندیده باشید. اگر شما نیز موافق باشید، چند رباعی در حد فرصت از همین عراقی براتون بخونم که روایت زیبایی هم داره. با آن که خوش آید از تو یار جفا، لیکن هرگز جفا نباشد چو وفا. با این همه راضیم به دشنام از تو، از دوست چه دشنام چه نفرین چه دعا. ای دوست به دوستی قرینیم تو را، هر جا که قدم نهی زمینیم تو را. در مذهب عاشقی روانیست که ما عالم به تو بینیم و نبینیم تو را. تا با تو هم از تو جان دهم آدم را، و از نور تو روشنی دهم عالم را. چون بی تو بوم قوت آنم نبود، کس سینه به کام خود برآرم دم را. امیدوارم از برنامه امروز هوای تازه لذت برده باشید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر از این مجموعه، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
سپاس که همچنان همراه و شنونده بخش شبانه رادیو فرهنگ هستید، اما در این لحظه بشنوید بدون تاریخ رو.
بدون تاریخ بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخ اند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ.
اینقدر از وفادار و دیگران زمین خوردم که پشتم بوی جرم دوشک کشتی رو گرفت. همیشه پیش خودم فکر میکردم که اگر روزی در وطنم قهرمان بشم به آرزوام رسیدم. اما پس از قهرمانی متوجه شدم که هیچ کاری نکردم و چیزی به من اضافه نشد.
آقا مهتی برادر بزرگ آقای تختی کشتیگیر بود. حالا من تمرین کشتی میکردم. یه روز گفت حاجی، گفتم بله. گفت من برادری دارم، اگر دوست داشته باشی من اینو بیارم باهات کار. گفتم باشه بیار. وقتی آورد من به یال و کوپال این که نگاه کردم دیدم جدا به درد کشتی خیلی خوب میخوره، چون با استعداده. منم روش کار کردم. 4 ماه که کار کردم یه مسابقه گذاشت با داشتن با زیای میرقوامی که پهلوان پایتخت اون وقت. زیایی که برد رفت تو تیم ملی.
پایانم فرا رسیده، اما اینکه چرا عشق مردم به من سپری نشده در تعجبم.
یک هفته آزگار سر این خانه آباد و کاغن و سر دسته بودن تا تا این خانه آباد تراغونی کرده بودن. یک هفته زن بچه مردم از اینجا تو خونه نمیرفت که تقصیری ببینه. آخرم 3 بعد از سکه وزنش این خونه شد.
یک کسی داشت عرض خیابون تهی میکرد، سینه به سینه تختی خورد. خیلی معذرت میخوام، یه بدونی که تختی رو بشنسه با مگه کوری. ایشون با اون شهرت جهانی که داشت دستشو گذاشت روی سینه‌ش، گفت ببخشید معذرت میخوام. بسه خوبی بود و مزوندار بود و به قول امروزا خاصی بود دیگه. یعنی ما که با این وضع زندگیمون بود دائمیم از اینجا یه سری به ما میزد و همیشه بود.
ولی خدا شاهده خیلی مرد بزرگی بود. مثل اینکه والا تو قلب همه بچه خانیه ما همش افتخار میکنن، میگه بچه مرد تختی هست.
شکست و پیروزی من همونقدر که برای خودم اهمیت داشت برای مادرم نیز مهم بود. مادر اون رو زندگی من بود.
همیشه گریه میکردم یا حضرت زهرا یا حضرت رضا، این اسم خودت رو به خودت سپردم. همیشه خدا میرفت آشو پشت پا میبود. میمن آس میذاشتم سر سر خانی آباد آش میبخنم برای بچم که صحیح برو بیم. مادر جون دعا کن برای همه خوش آر بیا. چیکار نه دیگه قربونتم، دیگه دل ندارم، دیگه دل ندارم از دیگه هم ندارم.
مبارزه بعد در وزن 87 کیلو آقا تختی مبارزه میکنه با پیتر بلر از امریکا. در ابتدای کار روی حریف لوزیگیری خودش با یه رکبی به پل میره، میره که اینکه ضربه فانی کنه آقا تختی رو، یه خطر 100% برای آقا تختی. فرار میکنه از این پل، فرار میکنه و موفق میشه از این پل، از این خطر 100% راهی پیدا کنه و به دنبال اون زیرگیری خودش و موفق میشه این کشتی رو شکست بده که ما ادامه کار رو نداشتیم. متاسفانه دستش بنان فرد پیروز بالا میره، تختی اول میشه، کلاه دوم و پیتر بلر از امریکا سوم، ایران اول، روسیه دوم و امریکا سوم. در مسابقات المپیک ملبورن دلاور مردان کشور اون موفق میشن 2 طلا و 2 نقره کسب کنن.
بخشی از صدای مادر زنده نام غلامرضا تختی و اطرافیانی را شنیدید که به خوبی او را به یاد دارند. غلامرضا تختی در روز 5 شهریور 1309 در خانواده متوسط در محله خانیاباد در تهران به دنیا آمد. رجب خان پدر تختی غیر از غلامرضا دو پسر و دو دختر دیگر نیز داشت که همه آنها از غلامرضا بزرگتر بودند. حاج قلی پدر بزرگ غلامرضا فروشنده خاروبار و بنشن بود. زندیات غلامرضا تختی به دلیل مشکلات خانوادگی فقط 9 سال در دبستان و دبیرستان منوچهری خانیاباد درس خواند. تختی در مصاحبه‌ای با اشاره به فقر و مشقت زمان نوجوانیش میگوید: با آنکه علاقه فراوانی به ورزش داشتم، مجبور بودم که در جستجوی کاری برایم. زندگی نان و آب لازم داشت. به همین دلیل برای مدتی به خوزستان رفتم و در ازای روزی 7 یا 8 تومان کار کردم. دنیا در حال جنگ جهانی دوم بود و زندگی به سختی می گذشت. در سال 1329 بنابر علاقه به کشتی و ورزش باستانی به باشگاه پولاد رفت. به دلیل علاقه و استعداد وافری که نسبت به کشتی نشان داد، مورد توجه مرحوم حسین رضی‌زاده، مدیر باشگاه پولاد قرار گرفت. در حقیقت غلامرضا ورزش را از نوجوانی آغاز کرد. ورزش ابتدا برای او نوعی تفنن و سرگرمی بود. در همون ابتدا خیال قهرمان شدن مدتی او را به وسوسه انداخت، اما از همون نوجوانی که تازه به فکر باشگاه رفتن افتاده بود اعتقاد داشت که ورزش برای تندرستی و سلامت جان و تن هر دو لازم است. تختی که پس از بازگشت از خوزستان مسجد سلیمان روانه خدمت سربازی شده بود، در سربازخانه با استفاده از فرصتها و توجهات فراهم شده به ویژه تشویق و حمایت دبیر وقت فدراسیون کشتی که در دژبان ارتش فعالیت داشت، تمرینات کشتی خود را بار دیگر آغاز کرد. تختی خود در این باره می گوید: وقتی در سال 1328 در مسابقه بزرگ ورزشی کاپ فرانسه شرکت کردم، در همون اولین دور ضربه فنی شدم. اما تمرین‌های جدی و سختی که در پیش گرفتم مرا یاری کرد تا حقیقت مبارزه را درک کنم. اگرچه شور پیروزی در سر داشتم، اما کار و کوشش را سرآغاز پیروزی می دانستم. به این ترتیب تختی با تمرین و پشتکار مثال زدنی رفته رفته خود را از میان بازنده ها بیرون کشید و سرانجام در سال 1330 در وزن 6 یعنی وزن 79 کیلوگرم به عضویت تیم ملی درآمد. زنده نام غلامرضا تختی در نخستین دوره مسابقه های کشتی آزاد قهرمانان جهان در سال 1951 هلسینکی و در 21 سالگی نائب قهرمان جهان شد. مسابقات سال 1951 هلسینکی فنلاند برای تختی آغاز راهی بود که طی 15 سال آینده با کسب 10 پیروزی و فتح سکوهای متعدد قهرمانی در بزرگترین میادین بین المللی کشتی ادامه یافت. زنده نام غلامرضا تختی در سال 1331 در نخستین حضور خود در رقابت‌های المپیک با کسب 6 پیروزی و قبول 1 شکست در برابر دیوید جیما کوردیزه از شوروی صاحب نشان نقره شد. تختی در این مسابقه توانست حیدر ظفرترک را شکست دهد. حیدر ظفرترک سال پیش از آن با غلبه بر تختی قهرمان جهان شده بود. تختی در دومین دوره مسابقات جهانی که در خرداد ماه 1333 در توکیو برگزار شد، در وزن هفتم یعنی 87 کیلوگرم به رقابت پرداخت که با وجود پیروزی‌های درخشان و شایستگی فراوانی که از خود بروز داد، با قبول یک شکست غیرمنتظره در برابر وایکینگ پالم سوئدی از راهیابی به فینال باز ماند و در نهایت عنوان چهارمی این وزن را به دست آورد. تختی 6 ماه بعد در یک دیدار دوستانه در سوئد پالم را با ضربه فنی شکست داد و باخت غافلگیرانه در توکیو را به خوبی جبران کرد. تختی همچنین در سال 1955 در جشنواره بین‌المللی ورشو موفق به کسب نشانه نقره شد. اما سومین دوره مسابقه قهرمانی جهان در سال 1957 استانبول تجربه تلخی برای مرحوم تختی بود. تختی که در این دوره از رقابت‌ها برای اولین و آخرین بار در وزن فوق سنگین آن زمان یعنی به اضافه 87 کیلوگرم کشتی می‌گرفت، به دلیل وزن بسیار کمتر نسبت به رقیبان با 2 باخت حذف شد. تختی در دوران زندگی ورزشیش رکورددار شرکت در المپیک‌ها و کسب بیشترین مدال از این آوردگاه بود. در 4 دوره المپیک حضور داشت و حاصل آن 1 طلا، 2 نقره و 1 عنوان چهارم بود که در کشتی ایران این امر اتفاق نادری است. جهان پهلوان تختی علاوه بر قهرمانی، به لحاظ منش با رفتار انسانی و سجایای اخلاقی پسندیده و جوانمردی و نودوستی شهره خاص و عام بوده است. تختی زندگی خود را وقف مردم کرده بود. شادروان تختی در ورزش باستانی و کشتی پهلوانی نیز دارای تبحر و مهارت بود، چنانکه 3 بار پهلوان ایران شد و هر بار کشتیگیران نامداری را مغلوب کرد. تختی 4 ماه پس از بازگشت از آخرین سفر خود از تولیدو در سال 1966 در آبان ماه سال 1345 زندگی مشترک خود را با همسرش آغاز کرد که حاصل آن تولد بابک در سال 1346 بود. پس از گذشت 4 ماه از تولد فرزندش، خبر درگذشت نابهنگام جهان پهلوان تختی همه را در اندوهی عظیم و بهتی شگفت‌انگیز فرو برد. در پایان سمفونی تختی را بشنوید با صدای محمد معتمدی و آهنگسازی پویا خاده.
جهان پهلوان تختی زورمند، رسیده سرش تا به ابر بلند، به کشتی گرفتن چو در رند شیر، به میدان در آید همیشه دلیر، ز نامش بود نام ایران بلند، نشان شد یل ارجمند، که ایشان ز نسل همان پوریاست، به هر کار گیتی بران